السلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. به همه شما برادران و خواهران عزیز، شرکت کنندگان در این طرح مفید ارزشمند و شناخته شده، تبریک عرض میکنم ایام پربرکت دهه کرامت رو. امیدواریم از برکات این ایام پرنور همه ما بهره‌مند باشیم و از عنایت و لطف مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف بهره ویژه داشته باشیم انشاءالله. خب اینطور که فرمودند، در جلسه امشب ما ائمه مکرم جمعه شهرهایی از استان حضور دارن، ستادهای نماز جمعه از اصفهان استان تشریف فرما شدن، جوانان عزیزمون از انجمنهای اسلامی دانش آموزان، برادران و خواهران هم حضور دارند و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی یک جلسه ممتاز و ویژه است. محور بحث هم موضوع انقلابی بودن و انشاءالله انقلابی ماندنه. فهرست ذیلش رو هم که فرمودن، سهمی که برای بنده معین شده که در این جمع بسیار عزیز و محترم مطالبی رو تقدیم کنم، عمدتا معطوف است به نقشه راه تربیت انقلابی نسل جوان. حالا چه ذیل بصیرت، چه ذیل معرفت، چه در محور خودسازی و چه در ارتباط با ابتکار و خلاقیت. من به نظرم رسید در این جلسه نورانی مطلبی خدمت عزیزان ما تقدیم بشه که هم برای مربیان عالی قدری که در جلسه حضور دارن مفید باشه، هم برای جوانان عزیز ما سودمند باشه. اونگونه هم که پیشنهاد مؤسسین این حرکت نورانی هست، علاقه‌مندند که مطالبی که مطرح میشه مستند باشه به منابعی محکم و قدیم و در دسترس، که عزیزان شرکت کننده بتونن به اون منابع و به اون متن اصلی مراجعه کنن و انشاءالله بهره های اصلی رو در مراجعات بعدی دریافت کنن. با این فرض و مقدمه، اونچه که در جمع نورانی شما مطرح می کنم در حقیقت نقشه ایست روشن، واضح، جامع، محکم از دومین مربی بشریت یعنی مولای ما حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که در نهج البلاغه اون حضرت در بخش نامه ها قرار گرفته و خیلی مونده تا ما قدر بدونیم. ما هنوز خیلی مونده تا قدر نهج البلاغه رو بدونیم، نهج الحکمه، نهج العشق، نهج القیام، نهج العرفان، نهج الحیات، نهج البلاغه بین ماها محجور. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام این سند بسیار محکم و کم نظیر در بین کلمات اولیا و بی نظیر در جامعه اهل نظر ارائه شده که در این متن نورانی شما در واقع نقشه تربیت انقلابی طراز اسلام رو بر اساس تحریر امیرالمؤمنین علیه السلام و با قلم مبارک اون حضرت در اختیار دارید. یعنی اساسا در این متن نورانی امام علیه السلام در مقام بیانند، در مقام تدوین و تبیینند. اینجور نبوده که حالا به یک مناسبتی سخنرانی شده باشه، به یک قطعه خطبه خوانده شده باشه، یا یک توصیه نامه مختصری به مناسبتی نگاشته شده باشه. خیر، حضرت در مقام ارائه نقشه راهند. لذا به قلم مبارک اون حضرت جامعیت داره و خودشون فرمودن من بنا دارم هر چه که لازمه و به خیر توست در این نامه بیارم. و اون نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام که مشهوره، به نامه اون حضرت خطاب به امام حسن علیه السلام. حقیقتا برای دستگاه تعلیم و تربیت ما یک فرصت استثنایی است بهره‌مندی از این نقشه راه. برای مربیان ما، روحانیان ما، مشعلداران هدایت ما یک امکان بی‌نظیر بهره‌مندی از این نقشه جامعه. برای جوانان مؤمن و رشید و انقلابی ما یک حقیقتا عطیه الهی است، یک هدیه بی‌نظیره که بتونن با او راه سعادت خودشون رو پیدا کنن. چون کسانی که بخوان تربیت کنن این امکان رو امیرالمؤمنین علیه السلام براشون فراهم کرده، چه اونایی که میخوان تربیت بشن برای اونها فراهمه، دست کم نباید گرفت. انشاءالله عزیزان من مراجعه کنن و قدر بدونن. جزء نامه های مفصل نهج البلاغه است. یعنی اگر به لحاظ حجم نگاه کنیم جزء نامه های مفصل شاید حدود مثلا 20 صفحه. حالا تا حالا این چاپ ها با هم فرق میکنه، ولی قرار جزء نامه های مفصل خوشبختانه. حضرت خودشون دستبندی کردن مطالب رو، مطالب دستبندی شده است، مقدمه داره، فصل بندی پردازش شده است و در هر بخشی هم جمع بندی های خاص خودش رو داره. خیلی فوق‌العاده است، یک گنج بسیار عظیم و البته استرسال نشده و کمتر شناخته شده و البته در بسیاری از موارد هم ناشناخته. حق که فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون رو مخاطب این نامه نورانی بدونن و از کنار این کلمات نورانی به آسانی نگذرن، مراجعه کنن، باید تبدیل بشه به یک متن درسی. من همینجا پیشنهاد میکنم به برادر فاضل و خوشفکرمون مؤسس این حرکت ارزشمند حضرت آقای نکونام که اگر صلاح بدونن این نامه به طور مستقل دستور کار یک برنامه تابستان شما قرار بگیره، بخشاش سپرده بشه به اساتیدی که شرکت میکنن، چون متن هم هست، متن درسی داره، میتونن از قبل همه مراجعه کنن، آماده بشن، اونس بگیرن. و چه بسا عزیزانی مخصوصا طلاب ارجمندمون و جوانان طلبه ما این فرصت برای حفظ این متن نورانی براشون فراهم بشه و سایر دوستان. خیلی چیز عجیبی است. من هر بار مراجعه میکنم در این مسئله حقیقتا متحیر میمونم که ما با داشتن این نقشه راه تربیت چرا معطل این و آن هستیم. اینا واقعا حسرته برای ما. شما در اون بیان امام سجاد علیه السلام دارید که میگید خطاب به خدای متعال، حضرت به ما آموزش میدن، در فهرست اون پناهندگی ها میگن و نعوذ بکم من حسرت به عوض ما. واقعا بی بهره ماندن و غافل ماندن و استفاده نکردن از این نقشه راه خوشبختی و سعادت از مصادیق حسرت عظماست. بعد انسان حسرت خواهد خورد. ما یک چنین مجموعه رو داریم و به شما خواهم عرض خواهم کرد که در آینده نچندان دور خواهید دید مانند نامه حضرت به مالک اشتر که به عنوان یک منشور بین الملل شناخته شد و ثبت شد، در حوزه سیاسی و مدیریتی انشاءالله در آینده نچندان دور این نامه 31 به عنوان یک متن عالی تربیتی و یک منشور تربیتی انشاءالله ثبت خواهد شد و در بین نخبگان و اهل فکر در سطح جهانی مطرح خواهد شد. باید بنشینن متفکران رشته های مختلف در اطراف این منظومه پرنور و پرستاره و کهکشانی علی بن ابی طالب علیه السلام مباحثه کنن، پایان نامه بنویسن. البته از عهده بر نمیان، خیلی مجموعه گرانقدری. نکته شیرینش چیه؟ نکته شیرین اینه که حضرت این رو بردن در باب پدر فرزندی، فضا خیلی فضای دلنشین و صمیمیه. کلمه اول نامه اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور المستسلم للدهر. میاد یه چند جمله جلوتر: الی المولود المؤمل ما لا یدرک السالک سبیل من قد هلک. حکایت پدر و فرزندی، یعنی اون حکایت در حقیقت طبیعی تربیت و تربیت طبیعی. یعنی اون چه که بین یک نسل پرتجربه عمر گذرانده سرد و گرم روزگار چشیده و تلخ و شیرین ها رو چشیده با نسل از راه رسیده با طراوت با نشاط و البته کم تجربه، این مواجهه بین نسلی در مقدمه این نامه نورانی خودش بدون فارغ مبنای چند پایان نامه دکتری بسیار قوی است. همین مقدمه حدود 18 خط هم بیشتر نیست. از من الوالد الفام، بخش روانشناسی بزرگ سال، از الالمولود روانشناسی جوان، خطوط اصلی به قلم علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمودم و گفته شده و شناخته شده که کلام اون حضرت رو گفتن کلام علیین علی الکلام. این دیگه فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، همونیست که گفتن کلام کم نور. این مقدمه از اینجوری شروع میکنه، فضا خیلی صمیمی میشه، شیرین میشه، آکنده از مهر میشه، آکنده از محبت میشه. حال یک پدره در روزهای پایان عمره، از سفین برمیگرده و میخواد یک جا در اون فرصت پیش آمده در حاضرین که حضرت نشسته، یک جا میخواد همه آرزوی خودش رو، اون کسی که در قله حکمته، در قله عرفانه، در قله عشق، در قله توحیده، کسی که آغاز و انجام آفرینش در مقابل چشمان نافذ اوست، علیف، اون کسی که انسان رو به تمامه میشناسه، آغاز رو، انجامش رو، معنای زندگی او رو، فلسفه حیات او، همش نزد او علیست. یک جا در یک مجلس قلم به دست میگیره و همه آرزوی خودش رو با اون مهر پدرانه عجین میکنه و بسیج میکنه. این نامه 31 به دست میاد تا همه فرزندان اون بزرگوار در تمام تاریخ صاحب یک دستگاه تربیتی و یک منظومه تربیتی روشن باشند. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه. واسطه این انتقال چیه؟ واسطه انتقال اون شخصیت منوری که نام دلارای او دل همه عاشقان اهل بیت رو در تمام تاریخ روشن میکنه، یعنی امام حسن علیه السلام. تا این نامه مشهور بشه به نامه امیرالمؤمنین به امام حسن علیه السلام. البته خود حضرت نامه رو به گونه ای نوشتند که قابل تعمیم، منحصر به اون رابطه این پدر با این فرزند نیست، در جایگاه یک پدر کامل به یک فرزند کامل. یک نامه تعمیم یافته و بسیار روشن و قابل استفاده. اگر باور کنید من فقط بخوام شرح خصائص این نامه رو بگم، خودش به کم مجلسی وقت میخواد. فقط ویژگی های این نامه و بخواد تشریح بشه و تبیین بشه. خلاصه فضای چنین فضایی است. جامعیت در کنار اون صمیمیت و مهر یک مجموعه گرانبهایی رو در دسترس همه کسایی قرار داده که میخوان به فراخوان پیامبر اعظم، به فراخوان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند انا و علیون ابوا هذه الامه. این جمله انا و علیون ابوا هذه الامه در حقیقت فراخوانی است که چه کسانی هستند که بخوان فرزند ما باشن. ما آماده ایم، معناشی نمیده. اما لطیفه و علیون بسیار دلبری میکنه. انا و علی، انا و علیون ابوا هذه الامه. نفهمود من پدر و امتم، فهمود من و علی، که اینجا البته لطائفیست و اسراریست که شاید لطیفه بسیار دلپذیر و شیرینش این باشه که وقتی گفت انا و علیون، اون وقت جایگاه مادری و امت برای اون حقیقت بزرگ و کوثر پیامبر معرفی بشه، یعنی حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها. این فراخوان در نامه 31 امکان پاسخگویی پیدا کرده. یعنی در تمام تاریخ هر کسی که بخواد اعلام فرزندی کنه برای علی ابن ابی طالب علیه السلام امکانش که فراهم شده. اگر خواست اعلام کنه که بله من میخوام فرزند شما باشم، میگه فرزند عزیزم این گونه باش، این گونه باشی فرزند منی. این راهشه. به نظر بید چقدر جالبه، این گونه باش. بعد امام علیه السلام در مقدمه این نامه یک مطلع داره که همین من الوالد الفان، که معمولا تو نامه میبینیم از چه کسی به چه کسی. بعد از این یک مقدمه داره. در مقدمه این نامه خلاصه و اساره این نامه آمده عزیزان من. در مقدمه خلاصه و اساره آمده که من ازش تعبیر میکنم در حقیقت اون جان کلام در تربیت علوی خلاصه آمده. بقیه نامه که در فصل بندی های متنوعی اومده در حقیقت به منزله شرح و بسط همین مقدمه است، که ملاحظه کنید از این جهت هم بسیار جذابه. این کیفیت شروع خلاصه فشرده چکیده اثاره در اون مقدمه آمده، شرح و بسط در ادامه نامه آمده تا پایان. خب من با اجازه شما فقط امشب کار من شوق‌انگیزیه ها، یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم همین امشب که شما از این جلسه رفتید دلتون نیاد به بستر خواب برید مگر اینکه نهج البلاغه رو باز کنید، نامه 31 رو بیارید، شاید خوابتون نبره تا همه نامه رو بخونید. شاید هم با خودتون عهد کنید که فردا خدا بهتون عمر بده بتونید فردا بخونید و فرداها دیگه بهش مراجعه کنید. به نظر این کمترین کتاب دست تربیت الهی و توحیدی و علوی برای مربیان عالی قدر جامعه ما نامه 31 نهج البلاغه است که میتونن با این کار بزرگ تربیت نسل جوان عزیز ما رو پیش ببرن، با مراجعه، با شناخت، با وقت گذاری، با اغتنام فرصت. کار ما عمدتاً امشب اینه. اما اجازه بفرمایید من در باب اون مقدمه چند نکته رو عرض کنم، یعنی با استضاعه از اون مقدمه که گفتم بقیه نامه به منزله شرح این بخش به حساب میاد. اونجاست که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد فإنی، شروع میکنه نقطه بر خط، فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی، عزیز دلم، فرزند عزیزم. حالا این ترجمه ای بنی تو فارسی چی میشه؟ دل بندم. فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امره، لزوم امره، من تو رو به تقوای الهی وصیت میکنم. وصیت من اینه که وصیت خدا، وصیت انبیا، وصیت همه اولیا تقوا و همه امامان جمعه عزیز ما موظفند به احتیاط وجوبی در خطبتین جامعه مخاطبان خودشون رو و خودشون رو به این حقیقت مقدس سفارش کنن. و شما که به حمد الله هم اقامه کنندگان جمعه اید و هم ستادهای برگزاری این نماز سازنده پربرکت به تعبیر رهبر عظیم و شان و عالی قدرمون پربرکت رحمانی نماز جمعه، پربرکت نهاد، پربرکت رحمانی، باید ظاهرن اول و آخر و آغاز و انجام همه برنامه‌مونو با همین مسئله تقوا برنامه ریزی کنه. خب بعد فرمود و لزوم امره، به نظر میرسه که باز مقدمه خلاصه میشه تو همین کلمه تقوا الله. تقوای الهی چیست و لزوم امره؟ اگر این واو رو تفسیری بگیریم، یعنی باید خودت رو نسبت به امر الهی و فرمان الهی وابسته و ملتزم قرار بدی، خودت رو ملزم بدانی ذیل امر الهی حرکت کنی و لزوم امره. برای این که مسئله خیلی خلاصه از نظر سوق بلاغت به قله برسه، امام البلاغت دیگه امیر المؤمنین مفرماد و ایو سبب اوثق بینک و بین الله، بین تو و خدای تو و پروردگار تو چه سببی، چه رشته ای محکمتر از این که خود رو در مقام طاعت او و بندگی او قرار بدی. خب این شروع بسیار زیبا که به اصطلاح میگیم آغاز از اوج. دیدید این قاریا بعضی هاشون با اوج شروع میکنن، یعنی از قله شروع میکنه و آهسته آهسته فرود میان، بعضی ها نه از پایین شروع میکنن آهسته آهسته بالا میرن، یعنی از اوج شروع میکنه. فینی یوسی که به تقوی الله ای بنی، به این تعبیر آغاز میکنن. بعد شروع میکنن همین مسئله رو تشریح کردن. در این مقدمه نکته کلیدی که مطرح شده عبارت هست از که نشون میده تربیت علوی یعنی تربیت انقلابی به ترجمه امروز که در کلام رهبر حکیم و عالی قدر و علوی ما تربیت علوی یعنی همان تربیت انقلابی، یک تربیت، دقت کنید، یک تربیت سطحی نیست، ظاهری نیست، یک تربیت عمیق، ژرف، پایدار و جاودانی که ریشه او در این روزهای فانی گذاشته میشه، میوه او در سرای جاودانی الالعبد مورد استفاده قرار میگیره. این یک چنین مدل تربیتیه. این چیزی که ما در دستگاه‌های تربیتی شناخته شده در خواهش می‌کنم این جمله رو دقت کنن عزیزان، مطالبی که ما در دستگاه‌های تربیتی شناخته شده امروز خبر داریم که تو دانشگاه‌های ما هم مورد مطالعه و مباحثه قرار می‌گیره، یعنی اونایی که هنوز متن اول تربیت الهی و توحیدی رو یک بار هم مراجعه نکردن، عمری سپری میکنن پای این مکتبهای تربیتی که وارداتیست. به اونا شما مراجعه میکنید، مطالبشون رو نگاه میکنید، ببینید عمدتاً دستبندیهای جذابه، نه ریشه قوی و عمیقی داره، نه امتداد شناخته شده، نه از جامعیت بهره‌منده، نه روح و روان و نه امروز و فردای انسان رو پوشش میده. یک چیز ناقص که طبع فراورده ذهن بشری همینه دیگه، مگه غیر از این میتونه باشه؟ اما تربیت علوی تربیتیست ژرف، عمیق. امیر المؤمنین علیه السلام تو همون مقدمه تکلیف رو روشن میکنه، فرمود باید بری سراغ قلبت اگر میخوای به تقوا برسی، که اگر به تقوا برسی به همه چیز رسیدی که ول عاقبت للتقوا. اگر میخوای به تقوا برسی که دستیابی دو، یعنی دستیافتن به همه خوشبختی با پوشش دنیا و آخرت و ماده و معنا، اگر بهش بخوای برسی باید بری سراغ قلبت و امارت قلب که به ذکره، به فریاد دل سرس. تربیت علوی با تربیت قلب محقق میشه و قلب یعنی مرکز فرماندهی کل قوای انسان، اونجاست، عرش شخصیت شما قلب شماست. همون جاییست که فرمود اگر درست بشه کل مملکت وجود تو اصلاح میشه، و اگر اونجا فاسد بشه کل این مملکت فاسد میشه، چون قلب به منزله امامه. و امارت قلب که به ذکره، برو سراغ دلت، دلت رو آباد کن و آبادانی قلب تو با یاد حضرت حق محقق میشه. ببینید چقدر زیبا اینجا گره میخوره، و امارت و قلب که به ذکره، با یاد اوست که دلت رو آباد میشه. دل قافل، دل خرابه، و دل خراب یعنی شخصیت خراب. ممکنه یه ویترین خوشگلی داشته باشه، ولی فرمود مثل بنیانیست علا شفا حفرت من الناس، یه بنیانیست که فنهار بهی فی نار جهنم. این کجا؟ افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوانه خیران، اون بنیان که بر اساس تقوای الهی ساخته میشه، استوار ریشه دار دائمی جاودانی محکم، این کجا؟ و اون بنای بیریشه سستی که کنار یه دره با یه زلزله مثلا دوریشتری خراب میشه و فرو میرزه به قعر دره‌ای که در اونجا آتش جهنمه. فنهار بهی فی نار جهنم، کدام اینها؟ تربیت علوی مبتنی بر تقوا، اون هم تقوای دل که تقوای قلب در حقیقت تقوای تمام شخصیت انسانه، چون قلب اون نقطه مرکزی و اساسی. خب به اینجا که حضرت رسیدن با چند جمله خطوط اصلی تربیت علوی رو به صورت خطوط راهبردی تو این نقشه حضرت ترسیم میکنه. دقت کنید، ارجاع میده مخاطب خودش رو حضرت به قلب. دقت کردید؟ از همون اول برو سراغ دلت، برو سراغ سرچشمه رو باید درست کنید. اونجاست که اگر درست بشه همه کرانه های شخصیت تو درست میشه و تو موفق میشی برای باریافتن به قول ثابت. خب اون چند جمله اینا دقت بفرمایید، حالا انشاءالله مراجعه میکنید دیگه همین امشب. میدونم الان بعضی از دوستان چه حسی پیدا کردن، میفهمم، میگن زودتر بحث رو تموم کن، میخواییم بریم نهج البلاغه رو بگیریم به دستمون، میخواییم بریم سر بذاریم به آستان این نامه نورانی. عجب، ما اشتباه میکردیم، ما دنبال دستورالعمل گرفتن از این و اون بودیم، نمیدونستیم دستورالعمل جامع خوشبختی ما اینجاست. ملاحظه کنید این چند جمله، فرمود احی قلبک بالموعظه. ببینید این چیزی که تحت عنوان تربیت انقلابی گفته میشه ذیل این خطوط اصلی تعریف میشه. یک، احی قلبک بالموعظه. دو، و امته بالزهاده. سه، و قوه بالیقین. چهار، و نوره بالحکمه. پنج،
و ذلله به ذکر الموت. شش و قرره بالفنا. هفت و حذره صولت الدهر. هشت و اعرض علیه اخبار الماضین. البته اینجا در عدد گذاشتن این قسمت اخیرش این مقدار دقت میخواد، چون ذکرها هم داره. من این عددهایی که میگم حالا خیلی شما به عددش دقت نکنید. ببینید دوستان خیلی فوق‌العاده است. امیرالمؤمنین علیه السلام مخاطب خودش رو که این جوان عزیز طالب خوشبختی میخواد علیوار تربیت بشه، میخواد یک انقلابی موحد، مؤمن، ریشه‌دار، میداندار، مؤثر، تمدن‌ساز، استکبارسوز اینجوری بار بیاد. حضرت می‌فرمان باید اساس شخصیت تو که قلب توست باید طبق میزان تقوا ساخته بشه. افمن اساس بنیانه دقت کنن عزیزان، بنیانه علی تقوا من الله و رضوانه. بنیان خودش رو اول، بعد بنیان خانوادهش، بعد بنیان جامعه، بعد بنیان تمدن انسانی. تمام با تقواست. خب اگر بخواد اساس با تقوا باشه باید بره سراغ قلب، چون قلب یعنی اساس شخصیت، از اونجا باید شروع کنه. سرچشمه. خب من چگونه قلبم رو به تقوا آراسته کنم؟ فرمود این گونه. این چند جمله بود که براتون خوندم. از این کلمه آغاز میشه که احی قلبک بالموعظه. قلب تو یعنی در تقلب و دگرگونی و گونه گونه شدن و از این حال به اون حال آمدنه. به همین خاطرم بهش میگن قلب. باید بری سراغش. اولا با موعظه جان عالم به قربانت. علی جان اول با موعظه بیدارش کن. احیه قلبش بالموعظه. این همون مقامیست که بزرگان ما سالکان الله تبارک و تعالی اسمشو گذاشتن مقام منزل یقظه و بیداری. اول خودت رو بیدار کن، زنده کن. چگونه؟ با موعظه. ببینید نقش موعظه رو، ببینید کجا قرار میگیره. موعظه یعنی اون تازیانه‌های بیداری که ممکنه از کلام و سخن یک بیدار خارج بشه، به گوش شما برسه و از گوش شما نفوذ کنه، به قلب شما اصابت کنه و شما رو بلرزونه، به خودت بیاره. من کیم؟ کجا ایستادم؟ مقصدم کجا؟ اونه، اون موعظه است. احی قلبش بالموعظه. بعد ملاحظه میکنی بلا فاصله و امته به زهاده. قلب تو برای زنده شدن به موعظه نیازمنده. وای بر ما اگر شب و روزی بر ما بگذره بدون موعظه. چه بلایی به سر ما میاد. وای اگر بر من و ما بگذره بدون اینکه گوش دلمون رو ببین کنار زبان و سخن یک بیدار. تو رو بیدار کنه. بعد بلافاصله فرمود و امته به زهاده. حالا این قلبت رو باید رامش کنی با زهد. اینا کلید واژه هاست. با زهد باید این تمایلات مهار نشده قلبت رو مدیریت کنی. بازو امت رو به زهاده. سوم، این راهبرد دوم بود، راهبرد سوم، فمود و قوهی بلیقین. آفرین بر شما که دوره های مباحثات معارف الهی رو تشکیل دادید. مگه میشه بدون یقین انسان به جایی برسه؟ در محور توحید، معاد، امامت، ولایت، برو تا برسی به یقین. قلبت رو با یقین تقویت کن، محکم کن. با نور حکمت روشنش کن و نوره بالحکمه. انشالله اینا رو مراجعه میکنید چون وقت من تمام شده. احتمالا زودتر از اینا تمام شده باشه، ولی یه حال شوقی در جلسه ما هست که من خودم اولا به شوق اومدم، چون من از صبح نمیدونم خیلی زود مشغولم دیگه، همینجور تا اومدم خدمت شما چندین جلسه باشم، از راه رسیدیم اومدم تو جلسه. پیش خودم فکر میکردم من امشب اصلا نتونم صحبت کنم به خاطر این تراکم کاری امروز، ولی واقعا یاد این گنج عظیم و این ذخیره سعادت آفرین حقیقتا انسان رو زنده میکنه، به شوق میاره. این حال جلسه شما توی خلاصه باعث میشه که انسان وقت رو هم از دست بده. من همینجا بحث رو تمام میکنم، مراجعه کنی. بعد ادامه همین جملات نورانی، این 6-7 جمله اول که در ارتباط با قلب مطالب اصلی اینا، بعد میره جلوتر میفرماد و زلله به ذکر الموت، با یاد مرگ این قلب وحشی رو رامش کن، آرامش کن. فعلا جاذبه شهوت ها جاذبه های سنگینیه، میبره تو رو با خودش. اونی که میتونه کیمیا و اکبر در رام کردن دل جوان یاد مرگ، ذلله به ذکر الموت و قرره بالفنا، بسره فجائع الدهر یا دنیا، چشمش رو به روی فجایع دنیا باز کن، بهش نشون بده چهره واقعی دنیا رو، بهش نشون بده. و الا این چهره بزک کرده چشم دل تو رو کور میکنه و تو رو با خودش میبره. قسمت پایانی این چند جمله یک دعوت بسیار مهمه و اون هم فرمود و اعرض علیه اخبار الماضین. خدا میدونه برادر و خواهرای عزیزم دیده نشد جایی اینقدر به تجربه بشری که پشت سر گذاشته شده اهمیت داده بشه، مگر در تربیت قرآنی که شرحش در تربیت علوی است. ببینید قرآن کریم چه میکنه بر مسیر طی شده بر بشریت. فرمود اون چرا که بر دیگران گذشت، بر اونهایی که قبل از تو بودن گذشته، اونها رو به قلبت عرضه کن. ذکر رو به اونها چه گذشت، کجا بودن، چه کردن، کجا رفتن، از اونها چه باقی ماند. خب تو هم رونده همون راهی. چند جمله بعد که شما این نامه رو ادامه میدید میرید جلوتر، حضرت به تفصیل موضوع تاریخ، مراجعه به تاریخ، مطالعه دقیق تاریخ رو توصیه میکنن و فرمودن عزیزم من خودم این کارو کردم و اینقدر تاریخ گذشتگان رو خوب بررسی کردم، گویا با همه اونها زندگی کردم.
پروردگاران. حسرت دور ماندن از چشمه فیاض عرفان و تربیت و عشق و شجاعت و حماسه علوی، یعنی نهج البلاغه رو بر دلهای ما مگذار. انس با این مجموعه پرنور، مخصوصا این نامه 31 رو، روزی پدران و مادران ما، روزی مربیان و معلمان ما و روزی جوانان مشتاق ما قرار بده. انقلاب اسلامی ما که احیا کننده میراث علوی در روزگار ما و نظام برخواسته از او که رشهاتی از نظام خوشساخت علوی رو پیش روی بشریت معاصر قرار داده و رهبر عالی قدرش رو که یادآور مدیریت علوی در روزگار ما از جزند حوادث آخر الزمانی حفظ بفرمایید. این نظام علوی و این مردمان ارادتمند امیرالمؤمنین رو بر عهد علوی تا دیدار با صاحب قدیر و امیر قدیر در روزگار ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا در این صراط مستقیم ثابت قدم بدار. شهیدان سرفراز ما که آغازگر این عصر پرنور و پربرکتن، با سرمایه گذاری عاشقانه اونها آغاز شده و امام راحل مؤسس عظیم الشأن ما را از ما راضی بدار. ارواحشون رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. از همه شما عذرخواهی میکنم که جهت تعجیل در ظهور مفخر السرور ولی الله الاعظم صلواتی احضار.
اللهم محمد.